صبحتون بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شمار قربانیان زلزله در پاکستان و افغانستان به حدود 280 کشته رسید. احمد شهید در مورد افزایش 25% اعدام در ایران هشدار داد. و جانشین فرمانده کل سپاه از افزایش نیروهای ایرانی در سوریه خبر داد. بنابر گزارش‌ها از پاکستان و افغانستان، زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تاکنون حدود 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته. مقام‌های پاکستان تاکنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کرده و از تخریب ساختمان‌ها در شهر پیشاور خبر دادند. در افغانستان هم کشته شدن دست کم 63 تن تایید شده که یکی از موارد آن مرگ 12 دانش آموز دختر در ولایت تخار به دلیل زیر دست و پا ماندن هنگام گریختن از مدرسه بوده است. مقام های هر دو کشور گفتند که با ادامه عملیات امداد و نجات امکان افزایش تلفات وجود دارد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران درباره افزایش 25% اعدام ها در ایران هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر میرسد. احمد شهید با این حال گفته که به نظر میآید تهران تمایل بیشتری به گفتگو درباره حقوق بشر نشان میدهد و او برای نخستین بار در ماه گذشته میلادی موفق شده با تعدادی از اعضای دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در پی درخواست مقام‌های سوریه ایران تعداد مستشاران خود را در این کشور افزایش داده. به گزارش ایسنا حسین سلامی با اشاره به اینکه تعداد کشته‌های نیروهای ایرانی زیاد نیست اما نسبت به گذشته بیشتر به چشم می‌آید. او گفته که زمانی که ارتش سوریه به بازسازی خود مشغول شد نیروهایی از عراق، افغانستان و شیعیان پاکستان و لبنان نیز به کمک آنها رفتند. با آغاز عملیات تازه نیروهای دولتی سوریه با همراهی حزب الله لبنان و نیروهای ایران تا کنون 20 عضو سپاه از جمله حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب کشته شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در بروکسل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. خانم موگرینی پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت برای کاستن از موج خشونت‌ها میان اسرائیلیان و فلسطینی‌ها دو طرف باید گام‌های مستحکم بردارند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که از سرگیری مذاکرات صلح و همچنین تقویت اقتصادی، سیاسی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌تواند به بازگرداندن آرامش به مردم اسرائیل نیز کمک کند. موج جدید خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری عصر دوشنبه در مسجد شیعیان در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه داعش در صفحه توییتر خود اعلام کرده که هدف این حمله شیعیان اسماعیلیه در این مسجد بوده است. در این حمله که در مسجد المشهد روی داد، دست کم یک تن از نمازگزاران کشته و 12 تن زخمی شدند. در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو بودین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. ممنون از همراهیتون، روز خوشی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا پیشنهاد چند کتاب تازه منتشر شده و بعد گفتگو با مترجم مهمان این هفته رو بشنوید. مجموعه 6 جلسه گفتگوی پیتر بروک، نمایشنامه‌نویس صاحب مکتب بریتانیایی، با دانشجویان درباره بازیگری و نمایش با عنوان میان دو سکوت را علی منصوری ترجمه و انتشارات افراز منتشر کرده است. سالهای سگ، نام رمانی از گونتر گراس، رمان نویس آلمانی برنده نوبل ادبیات، به ترجمه حسن نقرچی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده. این رمان که در سال 1963 میلادی نوشته شده، روایتی است غیر متعارف از زندگی جوانی هنرمند و نابغه. ویتگنشتاین در تبعید، عنوان پژوهشی است به قلم جیمز سی کلاگ، فلسفه پژوه و استاد فلسفه در دانشگاه ویرجینیا تک، که با برگردان احسان صنایع اردکانی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده.
Audio Renaissance and Bloomsbury Publishing present Jonathan Strange and Mr. Noel by Susanna Clarke.
جاناتان استرنج و آقای نورل، رمانی از سوزانا کلارک، رمان نویس بریتانیایی با برگردان مصطفی رضیعی است که همین روزهای اخیر توسط انتشارات کتابسرای تندیس در تهران منتشر شد. همین مترجم پیش از این 4 مجموعه شعر از چارلز بوکوفسکی، شاعر مدرنیست آمریکایی، رو به صورت اینترنتی منتشر کرده بود. این رمان هم در زمره آثار ادبیات مدرن بریتانیا است، با موضوعی درباره جادو و جادوگران در انگلستان. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست، اما ابتدا سطری از رمان با صدای مترجم.
مطلق بود. درالایت مانند این که از لایه های آب تیره بلند شود به خودش برگشت. هر که بود رهایش ساخت. خواه استرنج بود یا جنگل بود یا خود انگلستان بود. دیگر جواب این را نمی دانست. اما احساس می کرد تحقیرهایشان بر ذهنش باقی مانده. روحهای باستانی بر وجودش تنیده بودند. فکرها و احساسهایش از تمامی آنها به یک انسان کاهش یافت. منگ بود و حافظهش از تمامی آنچه تحمل کرده بود پیچ و تاب می خورد. دستهایش را سنجید و مکانهایی از بدنش را دست کشید که درختها بر آن سوراخ کرده بودند. تمامی بدنش به نظر سر جای خودش بود. اوه، اما تمامی بدنش درد میکرد.
آنجا که شنوندگان شنیدند، بخشهایی بود از رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزانا کلارک به ترجمه مصطفی رضیعی که با صدای خود آقای رضیعی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای رضیعی به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب این هفته ما. رمان جاناتان استرنج و آقای نورل، علت این که این کتاب اینقدر اهمیت بهش داده شده به طور مشخص چی هست در ادبیات انگلیسی معاصر؟
دو تا علت داره. یکی این که خیلی ایده های تازه‌ای رو داره مطرح میکنه که ما مدت ها بود ندیده بودیم، که مثلا نه یک یا دو ایده خیلی خوب، صدها ایده خیلی خوب در کنار هم قرار گرفته باشن و به یک داستان با شخصیت های مختلف و مکان ها و زمان ها و سرزمین های مختلف شکل بدن. دومین علتش تکیه‌ای که بر تصویرهای آشنا تو ذهن خواننده میکنه، مثلا جنگ بین انگلستان و ناپلئون بناپارت، یا مثلا موضوع جادو که بالاخره همه ما یه ذهنیتی نسبت بهش داریم، موضوع پریان و مثلا موضوع اشارهای خیلی ریز و درشتی که میکنه به تاریخ. و مهمتر از اون نثریه که انتخاب کرده، نثر چارلز دیکنزی که طرفدارهای خودش رو توی ادبیات انگلستان داره.
این رمان جزو رمان‌های برتر بارها انتخاب شده و جوایز مختلفی هم کسب کرده. با وجودی که توی ادبیات انگلیسی داستان‌ها و رمان‌های فانتزی زیادی هست که به فیلم تبدیل شدن و موفقیت زیادی هم کسب کردن، مثلا هری پاتر یا مثلا ارباب حلقه ها که اواسط قرن 20 نوشته شده، این کتاب سراغ یک موضوع خیلی متفاوتی میره، یعنی تلفیقی از تاریخ انگلستان و جادو. شانس موفقیتش رو در چه بخشی میبینه در رقابت با اون آثار فانتزی در ادبیات انگلیسی؟
وقتی شما سراغ جاناتان استرنج و آقای نورل میرید، یک شوخی با واقعیت رو میخونید. تمام کتاب به این شکل نوشته شده که یک داستان خیلی واقعی رو داره برای شما بیان میکنه، ولی در حقیقت این درست نیست. یعنی همه چیز دروغه توی این کتاب، ولی به شکل واقعیت عرضه میشه. اینجوری خواننده توی بازی قرار میگیره با کتاب، بعد بدونه که چی واقعیه چی واقعی نیست. اولین فصل کتاب، کتابخانه در هارتفورد، شروع میکنه یک جمعی رو توصیف کردن. توی صفحه دوم کتاب یه زیرنویس میزنه، میگه یک نقل قولی از این نفر میاره و بعد زیرنویس میزنه یه تاریخ و پیشه جادو در انگلستان نوشته جاناتان استرنج. جلد اول فصل دوم منتشر شده توسط انتشارات جان موری، شهر لندن، به سال 1816 میلادی. وقتی اول آدمی رو میخونه فهم کنه که یک کوتیشن از یک کتاب واقعی اومده، ولی وقتی میبینیم جلوتر میبینیم که اینا شخصیت های کتابن و این کتاب کلی ماجرا داره که مثلا حالا باش آدم روبرو میشه بعدن در کتاب. و اینکه شما وقتی میبینیم جلوتر میبینیم که در مورد کتاب هایی داره صحبت میشه که بر هر کدوم حالا یک ماجرایی هست و یک داستانی هست. یعنی شما بیشتر از اینکه کتاب رو بخونید، به عنوان اینکه کتاب بخونید، توی یک بازی قرار میگیرین که بعد فعال تو شرکت بکنین که بتونین پیش برین در کتاب، و این یک جذابیت خیلی متفاوتی به اثر میده.
برخی نقدای انگلیسی زبان من دیدم که این اشاره شده که رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزان کلارک، بعضی ها اونو جزء ادبیات پست مدرن هم دستبندی کردن. علتش چی هست؟
چون هیچ روایت قطعی در داستان نیست. اول از همه اینکه نویسنده خودش در داستان نقش بازی میکنه، مثلا یه توصیفی میگه از فرزن آقای نورل، بعد نظر شخصی خودش رو با من نویسنده می نویسه در کتاب که مثلا مرسوم نیست با من نویسنده شما نظر بدین. دوم، موضوع پانوشتای کتابن که همشون بخشی از داستانن، و اینکه این پانوشتا اضافه میکنن به داستان مطالبی رو و بعضن بر ضد داستان حرف میزنن. مثلا اشاره میشه به یک روایت و زیرنویس میخوره، اون زیرنویس یک داستان کوتاه خودش در حدود فرضاً 3500 کلمه، و بعد وقتی شما این داستان کوتاه رو میخونید و تموم میشه، پاراگراف آخرش میگه این یک روایت بود، یک روایت دیگه هستش که کلا اینو نقض میکنه. و اون روایتی که اینو نقض میکنه یک بیان فمینیستی داره، و مثلا شما یه دفعه مثلا با یه نظریه فمینیستی روبرو میشین که انتظارشو ندارین. یعنی شما لایه‌های مختلفی به این داستان اضافه شده که قطعیت رو ازش دور میکنه. خواننده باید جدی توی کتاب حاضر بشه و توش نقش بازی کنه.
آقای رزی، سوزان کلارک نویسنده ایست که فکر میکنم با همین کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل به خواننده فارسی زبان داره معرفی میشه. درباره پیشینه کار خانم کلارک در حوزه ادبیات داستانی هم یک توضیح بدید لطفاً.
ایشون این رمان رو نوشتن و چند سال از انتشارش خودداری کردن، حتی به همسرشون هم نشون ندادن که چی نوشتن، تا از نظر خودشون وقتش شد که این کتاب رو بدن به یک ناشر. انتشارات بلامزبری که ناشر هری پاتر کتاب در سال 2004 درآورد، اولین رمان ایشونه. قبلش ایشون کتابی ننوشتن. بعد از این کتاب هم 9 تا داستان کوتاه منتشر کردن، در قالب یک کتاب هم در اومده که اونها داستان‌هایی هستن بر مبنای این رمان، و الان هم دارن روی کتاب دیگه ای کار میکنن که به نوعی دنباله این کتاب قرار باشه.
یعنی این کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل اولین کتاب خانم کلارک هست؟
اولین کتاب ایشونه، در واقع تنها رمانیه که تا الان منتشر کردن، و رمان مهمی هم هست. توی سال 2010 مجله تایمز یک فهرست منتشر کرد از 10 رمان برتر دهه اول 2003، و جاناتان استرنج و آقای نورل شماره 4 بود توی اون فهرست. برای بهترین کتاب سال 2004 انتخاب شده بود.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مصطفی رضیعی، مترجم رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته ی سوزانا کلارک بود که ترجمه فارسیش رو کتابسرای تندیس در تهران منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته ی بعد.